صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای قدوس عادل و ای خدا یکتا و بخشنده، تو را شکر سپاس میگوییم، زیرا تو تنها خدای قادر مطلق، خدای بی شریک و خدای بی نیاز هستی و امید ما انسانها در تو است. تو ای خدای مهربان ما را خلق کردی، وگر در ظاهر همه را متفاوت از هم خلق نمودی، اما همه را به یکسان محبت نموده ای و همه را به سوی ملکوت خیش دعوت کرده. تمنای خدای عادل، بگذار که صدای تو را و دعوت تو را امروز در حین مطالعه کلام مقدست بشنویم و با پیروی کردن از اوامر مقدست طریق تو را پیروی کرده و سعادت و سلامتی و فیض آسمانیت را در این ساعت از آن خود بگردانیم، زیرا خداوند ما به تو محتاجیم. بارالها، اکنون که توجه خود را معطوف به کلام مقدست می‌گردانیم، استدعا داریم که قلب‌ها و ذهن‌های ما را متوجه خودت بگردان، تا بتوانیم تماماً در وارد کلام تو تفکر و تعمق کنیم. این تمنا را نه به خاطر لیاقت و شایستگی خودمون، بلکه به خاطر فیض و عنایات عظیم که در عیسی مسیح منجی زنده بشریت بر ما آشکار ساخته ای می‌طلبیم. آمین. مطالعه و بررسی کتاب نهیمیا، 16 قسمت از تورات مقدس. برنامه از رادیو صدای انجیل. برادران و خواهران عزیزم، خسته نباشید. امیدوارم که نور خدا قلب‌های تک تک شما عاشقان حق و راهیان پاکی منور ساخته و از گرمای حضور مقدس روح القدس بتوانید دیگران را از لطافی که خداوند به شما عطا کرده است سهیم ساخته و با محبت کردن و با مهربان بودن و پاک زیستن نه فقط در اراده خدا قدم بردارید، بلکه باعث جلال نام خدا در زندگیتون باشید. من برادر شما و غلام نالایق عیسی مسیح کشیش رضا مسعودی، خدا را شکر میکنم که این افتخار رو عنایت کرده تا بتونم با شما عزیزان درباره کلام مقدسش، کلام حیات بخش و صحبت کنم و شما را با قدرت و کار و اراده خدا در طول تاریخ بشریت آشنا سازم. برای منظور توجه خود را به تورات مقدس معطوف میکنیم و از 16 بخش کلام خدا یعنی کتاب نهیمیا توجه خود را به موضوعات این قسمت از تورات مبذول می‌داریم. باشد که همه ما در این ساعت از کلام مقدس او فیض ببریم. خدمتتون عرض کنم که در زمان سلطنت هخامنشیان، یعنی تقریباً 2600 سال پیش کشور ایران بزرگترین و نیرومندترین امپراتور عالم محسوب می شد و نیاکان ما بر بیش از 127 مملکت و طایفه آن زمان حکومت می کردند. کوروش کبیر با تسخیر بابل اولین منشور آزادی بشر را که از جانب خدای یکتا به او اعلام شده بود صادر می کند و امر می نماید که یهودیان که تنها ملت یگان پرست آن زمان بودند در آزادی و با خیال راحت به سرزمین ابا اجدادی خود برگشته و با بازسازی عبادتگاه خدای یکتا که توسط بختالنصر خراب شده بود مجدداً به پرستش و ستایش خدای نادیده بپردازند. ولی متوجه می شویم که بسیاری از یهودیان دعوت و آزادی که کوروش کبیر به آنها داده است رو نمی پذیرن و از آن استفاده نمی کنن. فقط گروه کمی حاضر می شون برگردن. چه بسا این گروه که حاضر نشدن به سرزمین ابا اجدادی خود برگردن به خاطر دل دادن به مادیات و یا دلایل دیگری در سرزمین بابل و ماد و پارس و ایلام و شهر شوش ساکن می شون. بر اثر فرمان کوروش بار اول 50,000 یهودی که قبلا اسیر بابلی ها بودن به اورشلیم برمی گردن. و در زمان ارتشستا پادشاه هخامنشی گروه دوم به رهبری عزرا به اورشلیم میرن که تقریبا حدود 2000 نفر بودن. در مورد عزرا در 4 برنامه گذشته به طور مفصل صحبت کردیم. گفتیم که کتاب عزرا که 15 قسمت از تورات مقدسه در این باره تصویر کاملی رو به ما میدهد و همونطور که عرض کردم عزرا اگرچه پیامبر و یا نبی نبود بلکه فقط یک کاتب و کاهن بود ولی عاملی میشه که بیداری روحانی و یک اشتیاق بزرگ در قلب‌های مردم برای خدا به وجود بیاید و سرزمین اورشلیم را پاک کند. در میان یهودیان که به اسرائیل مهاجرت نکردند، مردان و انبیایی بودند که در تاریخ قوم بنی اسرائیل و چه بسا در تاریخ کشور ما نیز نامشون برای همیشه به ثبت رسیده است. از جمله دانیال نبی و استر. زیرا خدا آنان را برای مقاصد آسمانیش به کار برده هرچند از اورشلیم و سرزمین اسرائیل دور بودند. یکی از این مردان که اراده خدا را در زندگیش همیشه طالب بوده و خدا او را برای اهداف مقدسش به کار می‌برد همانا نهیمیا است که 16 رساله تورات را به خود اختصاص داده که ما در چند برنامه آینده آن را مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهیم. اجازه می‌خواهم چون ما ایرانی‌ها با این شخص آشنایی نداریم مقدمه‌ای درباره این رادمرد خدا خدمتتون عرض کنم تا بهتر بتونید کلام را درک کنید. نهیمیا یکی از آن یهودیانی بود که به خاطر استعداد و زرنگیش موفق شده بود که از شهر بابل به شهر شوش که پایتخت زمستانی هخامنشیان محسوب می‌شد و در اهواز امروزی استان خوزستان امروزی قرار دارد بیاد و آنجا سرانجام به مقام ساغری پادشاه برسه. او در شغل بازرگانی مهارت خاصی داشت. با تمام این وجود همیشه دلش متمایل به خدا بود و عشق به خداوند در وجودش شعله‌ور بود و اجازه نمی‌داد که مقام و ثروت مکان خدا را از قلبش دور کند. او به یاد خدا بود و سعی می‌کرد که از کلام مقدس تورات و شریعت آسمانی پیروی کند. او و عزرا در یک زمان زندگی می کردن. اما خداوند این دو را برای دو مقصود و دو کار متفاوتی برمی گزیند. عزرا برگزیده می شود تا نه فقط در بازسازی عبادتگاه مردم را یاری بدهد بلکه عامل پاک شدن قوم عامل بیداری روحانی مردم بشه. به زمان دیگر او رهبری قوم را در امور مذهب به عهده گرفت در حالی که نهیمیا برای بازسازی مخصوصاً حصار شهر اورشلیم فعالیت می کند و رهبری سیاسی قوم را به عهده می گیرد. هر دوی آنان فعالیتشون رو با ایمان به خداوند و با الهام و اعتماد به خدا انجام می دهند و این راز پیروزی و سر باقی ماندن نامشون در تاریخ بشریته. بله دوستان عزیز، هر دوی این یعنی عزرا و نهیمیا با الهام به خدا یکتا و با ایمان تمام به او کارهایی را انجام میدن که نامشون در تاریخ بشریت تا ابدالآباد به ثبت میرسه. کتاب نهیمیا شامل 13 فصل میباشه و باید گفت که این قسمت از تورات آخرین رساله تاریخی قوم محسوب می شود. در کتاب تواریخ ایام زمانی به پایان می رسد که می بینیم قوم بنی اسرائیل به اسارت بابلی ها و آشوری ها در آمده بودند و کتاب عزرا و نهیمیا درباره آزادی آنان و بازگشت آنان از اسارت و بازسازی شهر اورشلیم و عبادتگاه مقدس و حصار و دروازه های شهر اورشلیم صحبت می کند. این رساله را می توان به دو قسمت تقسیم کرد. قسمت اول که 7 فصل اول را شامل می شه درباره بازسازی حصار شهر اورشلیم و قسمت دوم یعنی فصل 8 الی 13 درباره انقلاب روحانی و اصلاح مردم و توجه کردن آنان به خدا یکتا صحبت می کنه. فصل اول دعای نهیمیا برای شهر اورشلیم، فصل دوم درباره بازگشت نهیمیا یا سفر او به اورشلیم صحبت می کنه. موضوع فصل سوم درباره بازسازی حصار و دروازه های شهر اورشلیم می باشد. فصل چهارم الی ششم پاسخ نهیمیا و عکس العمل او در مقابل مخالفان و بت پرستان، مخصوصا کسانی که مخالف بازسازی حصار اورشلیم بودن است. و فصل هفتم ثبت نام مردم به دستور نهیمیا است که برای ما بازگو شده است. فصل هشتم درباره بیداری روحانی که به رهبری عزرا انجام گرفت سخن میراند و در فصل 9 و 10 نتیجه این اشتیاق روحانی در مردم برای ما بازگو و تشریح شده است و سرانجام سرشماری دوم که به دستور نهیمیا انجام میگیرد در فصل‌های 11 الی 13 برای ما به ثبت رسیدی که از نظر تاریخی مخصوصا برای قوم بنی اسرائیل بسیار بسیار مهم و حیاتی می باشند. خدا در طول تاریخ افرادی را برگزیده تا بر علیه بت پرستی و گناه قیام کنند، ولی چه بسا آنانی که برگزیده شدند تا عاملان هدایت مردم به سوی خدا یکتا بشن خودشون گرفتار شهوت و بت پرستی گردیدند و قوم یهود دوستان عزیز بهترین نمونه است. آنان یگان قوم یکتا پرست بودند. آنها می بایستی با نوع زندگیشون یکتا پرستی رو در عالم اشاعه بدهن و طوری زندگی کنن که مردم بت پرست وقتی ببینن که یکتا پرستان چگونه زندگی میکنن عاشقانه به سوی خدا بیان. ولی در اینجا میبینیم که خود یهودی ها اسیر بت پرستی شدن. در نتیجه خدا آنان رو تنبیه کرد، به اسارت بابلی ها فرستاد. اگر نمیدونستن موضوع چیزی دیگری بود، ولی آنها میدانستن و عمدن این کارو کردن. به مدت 70 سال آنها اسیر بابلی ها بودن. سرانجام خدا بر آنها ترحم میکنه و آنان را میبخشه و آزادشون میکنه، به این امید که آنها دیگر گرفتار بت پرستی نشوند، متوجه بشن که اگر برخلاف اراده خدا رفتار کنن تنبیه میشن، ولی آنها باز گرفتار بت پرستی میشوند. زیرا انسان اگر تماس دائم با خالق خود نداشته باشد، اگر با دعا کردن مرتبا با خدا مشورت نکند، طبیعت نفسانی او را به سوی فساد و گناه می کشاند. و دوستان عزیز، این یک واقعیتی است که امروز من و شما بایستی در زندگی خودمون آن را عملی کنیم. هر چقدر کمتر با خدا دعا کنیم، با او مشورت کنیم، بیشتر در معرض خطر و سقوط از درگاه خدا هستیم. نهیمیا این را به خوبی می دانست و اگرچه یک بازرگان محسوب می شد، ولی می دانست که نبایستی به هیچ وجه ارتباط معنوی خود را با خدا یکتا قطع کند و برای این امر کوشش خود را به کار می بره و نه فقط آن، بلکه همیشه در فکر قوم یکتا پرست و مخصوصا برادرانی که با اشتیاق فراوان و زوی ایمان برای بازسازی شهر مقدس اورشلیم رفته بود فکر می کرد. در حالی که زندگیش در آسایش راحتی بود، یک روز خبر از راه دور به نهیمیا می رسد. خبری که در مورد سرزمین او بود، در مورد شهر مقدس اورشلیم بود، خبری که او را منقلب می کنه، به طوری که آسایش فکر را از او می گیره و او مصمم می شه که لذات و آسایش دنیاوی را کنار بگذاره تا آرامش فکر و روح خیش را به دست بیاورد. او حاضر می شه همه چیز را فدای این بکند تا این آرامش روح و روان را بازیابد. اگر کلام خدا را در اختیار دارید، لطفاً اون را به فصل اول بگشایید از کلام نهیمیا تا آیات را با یکدیگر بخونیم. اگر کلام خدا را ندارید، منتها مایل هستید اون را داشته باشید، حتماً برای ما نامه بنویسید تا براتون تهیه کنیم. می‌فرماید کلام نهیمیا در ماه کسلو در سال 20 هنگامی که من در دارالسلطنت شوشان بودم واقع شد که حنانی یکی از برادرانم با کسانی چند از یهودا آمدند و از ایشان درباره بقیه یهودیانی که از اسیری باقی مانده بودند و درباره اورشلیم سوال نمودم. این دعای اطلاعات زیادی رو به ما میدهند. اول ما را با موقعیت تاریخی و زمانی که نهیمیا زندگی میکرد آشنا میکنه و دوم آغاز تحرک نهیمیا را بیان میکند. در این آیات میبینیم که نهیمیا در شهر شوش که جزی از خوزستان امروزه در کاخ سلطنتی خدمت میکرد. میگه در آنجا بود که یک روز گروهی از یهودا یا گروهی از یهودی ها از اسرائیل وارد شهر شوش میشوند. فراموش نکنید که در این زمان حکومت هخامنشی کاملا مسلط بر تمام ممالک عالم محسوب میشد. یعنی قدرت این رو داشتن و اینکه اسرائیل جزی از خاک هخامنشیان بود. نهیمیا درباره شهر اورشلیم و برادران دینیش از این افرادی که تازه از اورشلیم آمده بودن اطلاعاتی رو کسب میکنه. آنچه که میشنود او رو سخت آزرده میسازد. به طوری که از آیه 3 اینطور میخوانیم. ایشان یعنی کسانی که تازه وارد شهر شوش شده بودند مرا جواب دادند که آنانی که آنجا در بلوک از اسیری باقی ماندن در مصیبت سخت و افتضاح می باشند و حصار اورشلیم خراب و دروازه هایش به آتش سوخته شده است. این مسافران به نهیمیا می گویند که بعض مردم در شهر اورشلیم بسیار تأثیر آور و بغرنجه. آنان در رنج و بدبختی هستند. از هر نظری که حسابش بکنی موقعیتشون بسیار بد و خطرناکه و حتی دروازه ها و حصارهای شهر اورشلیم سوخته شده و کاملا از بین رفته و بت پرستان مردم یهود را بسیار آزار میدهند. نهیمیا وقتی این خبر درد آور و تأثیر انگیز رو میشنود بسیار ناراحت میشه. خودش در قصر شاهی و در کمال رفاه و آسایش و امنیت در حضور پادشاهان هخامنشی زندگی میکرد. اما برادران دینیش مخصوصا آنانی که به خاطر عشق به شهر اورشلیم حاضر شده بودند نعمت سرزمین بابل و شوش را ترک کنند و به اورشلیم برگردند در بدبختی و فقر و ناامنی زندگی می‌کردند. او با قلبی مملو از تأثیر و غم و اندوه رو به سوی خدا یکتا می‌کند و از خداوند که عطا کننده حاجات است و رهاننده ضعفا طلب یاری می‌نماید، به طوری که از آیه 4 خودش اینطور برای ما می نویسد: و چون این سخنان را شنیدم نشستم و گریه کرده ایامی چند ماتم داشتم و به حضور خدای آسمان ها روزه گرفته و دعا نموده و گفتم آه ای خداوند، ای خدای آسمان ها، ای خدای عظیم و مهیب که عهد و رحمت را بر آنان که تو را دوست می دارن و اوامر تو را حفظ می نمایند نگاه می داری، گوشهای تو متوجه و چشمانت گشاده شود و دعای بنده خود را که من در این وقت نزد تو روز و شب در باره بندگانت بنی اسرائیل می نمایم اجابت فرمایی و به گناهان بنی اسرائیل که تو به تو ورزیده ایم اعتراف می کنم، زیرا که هم من و هم خاندان پدرم گناه کرده ایم. ای خداوند، به درستی که به تو مخالفت عظیمی ورزیده ایم و اوامر و فرایض و احکامی را که به بنده خود موسی فرموده ای نگاه نداشته ایم. پس حال کلامی را که به بنده خود موسی فرمودی بیاد آور که گفتی شما خیانت خواهید ورزید و من شما را در میان امتها پراکنده خواهم ساخت. اما چون به سوی من بازگشت نمایید و اوامر مرا نگاه داشته به آنها عمل نمایید، اگرچه پراکندگان شما در اقصای آسمان ها باشند، من ایشان را از آنجا جمع خواهم کرد و به مکانی که آن را برگزیدم تا نام خود را در آن ساکن سازم در خواهم آورد. و ایشان بندگان و قوم تو می باشند که ایشان را به قوت عظیم خود و به دست قوی خیش فدیه دادی. ای خداوند، گوش تو به سوی دعای بندت و دعای بندگانت که به رغبت تمام از اسم تو ترسان می باشند متوجه بشود و بنده خود را امروز کامیاب فرمایی و او را به حضور پادشاه مرحمت عطا کنی. دعا دوستان عزیز، دعای نهیمیا را براتون خواندم. اگر به دعای نهیمیا توجه کنید، می توانیم مطالب بسیاری را نه فقط در مورد قوم بنی اسرائیل و خود نهیمیا بفهمیم، بلکه در مورد صفات و وعده های خدا نیز، در مورد خصوصیات و سیرت خدا نیز چیزهای بسیار مهمی را می توانیم بیابیم که نباید از آن چشم بسته گذشت. برای مثال در دعایش در آیه 5 او خداوند را اینطور مخاطب می سازد: آه ای یهوه خدای آسمان ها، ای خدای عظیم و محیب که عدل و رحمت را بر آنانی که تو را دوست می دارند و احکام تو را حفظ می نمایند نگاه می داری. او اول خدا را خدای عظیم و قادر مطلق می خواند و سپس او را خدای محیب نیز می خواند. مقصود او از خدای محیب چیست؟ کلمه محیب دارای چند معنی می باشه، ولی آنچه که مقصود نهیمیا را در اینجا آشکار می کنه و یا علت این که این کلمه را به کار می بره اینه که او برای خداوند احترامی توأم با ترس قائل بود. ترس خدا در دل نهیمیا بود و احترام آمیخته به ترس خدا بازگو کننده اجرای عدالت و انصاف نیز می باشد. نهیمیا می گوید این خدا یکتا بوده که از روی خشم و عصبانیت قوم یهود را به خاطر عدم اطاعت از کلامش، به خاطر یاغیگری از خداوند، به خاطر طغیان بر علیه کلام تورات آنها را تنبیه کرده و قدرت آن را داره که هر کاری که بخواد به سر قوم بیاورد. چرا؟ چون او خدای محیبه و آنچرا گفته است همون را انجام میدهد و هیچ نیروی نمیتواند اراده خدا را از انجام آن باز دارد، زیرا او خدای محیب و خدای قدیر است. ولی در این حال او خدایی است که به دعاها و خواسته های بندگانی که از او اطاعت کنند و او را دوست دارند جواب میدهد. برای همین است که در آیه ششم رو به خدا کرده و از خداوند تمنا می کند که به دعای او پاسخ بدهد. و این نشون میده که نهیمیا قلبن خدا را بسیار دوست می داشت و قلبن صادقانه در پی اراده خدا بود و اوامر مقدس او را اطاعت می کرد، کلام را حفظ می کرد و ایمان داشت که خداوند به دعای او پاسخ می دهد. او ابتدا در دعایش از خداوند طلب می کنه که هر گناهی که او و هموطنانش مرتکب شدن را ببخشه. چرا؟ چون به خوبی می داند که علت سختی ها و مشکلات و بلایی که نصیب قوم بنی اسرائیل شده همه به این خاطر که آنها مرتکب گناه شدن. می دونه که نتیجه گناه بوده، زیرا به خوبی می داند که خداوند قوم خود را دوست داره و او آیات تورات مقدس را به خاطر داشت که خدا به موسی گفته بود که ای موسی، زمانی خواهد رسید که قوم بنی اسرائیل از کلام من، از تورات جدا میشن، مرتکب گناه میشن و اینکه ثمره گناهانشون رو خواهند چشید. من آنها را به خاطر شرارتشون تنبیه میکنم، داوری میکنم و آنها را اسیر امتا خواهم گردانید تا بدانن که آنچه که به سرشون اومده به خاطر اعمال بدیهیه که آنها انجام داده، تا قدر آزادی و رحمت و عنایت خدا را بدانن. و حالا نهیمیا میگوید که ای خداوند، خودت قول داده ای که اگر قوم توبه کنن، اگر به سوی تو بازگشت کنن، تو دعای آنها را میشنوی و همه را دوباره به سرزمین موعود باز خواهی آورد. نهیمیا آزادی قوم یهود از اسارت بابلی ها و بازگشت گروه قلیل از یهودیان به اورشلیم را نتیجه توبه و بازگشت قوم به سوی خدا یکتا میداند. اما او نمیتوانست همه چیز را رها کند. حالا خودش می‌خواهد برود تا به قوم یهود که در موقعیت بدی بودن یاری بده. چرا؟ چون می‌دانست خداوند با اوست. خداوند او را تکمه کرده است. اشکال کار این بود که نهیمیا ساقی پادشاه بود. می‌بایستی هر روز در برابر پادشاه بیسته. هر روز پادشاه را خدمت کنه. و اگر پادشاه اجازه ندهد که به اورشلیم نره، او نمیتونه شهر شوش را به سوی اورشلیم تر کنه. برای اینکه این مشکل رو حل کنه به درگاه خدا میاد و در دعایش از خداوند تمنا میکنه که قلب پادشاه هخامنشی رو نرم کنه تا اجازه سفر به او بده و با رفتن به اورشلیم هم نوعانش را یاری بدهد. دعای نهیمیا شامل چند قسمت میباشه که در دعاهای ما نیز باید این قسمت ها گنجانیده شود. اول پرستش و ستایش خدا یکتاست او دائما نام قدوس خدا یکتا را به زبان می آورد و بزرگی و عظمت و جلال و قدرت او را می ستاید. متاسفانه خیلی از ماها وقتی دعا می کنیم یا از خداوند گله می کنیم و یا داریم از خدا انتقاد می کنیم و یا فقط از خدا می خواهیم که چیزهایی به ما بده، یعنی تقاضا می کنیم. طوری دعا می کنیم که خیال می کنیم خدا باید پاسخ دعامون بده و اگر خداوند پاسخ دعامون نده خدا با ما قهره، یا اینکه دعامون نمی شنوه بنابراین خدایی هم وجود نداره و میایم خدا را حتی محکوم می کنیم. دوستان عزیز، این روش درست دعا کردن نیست. همیشه در دعاهامون بایستی خداوند را پرستش و ستایش کنیم و قدرشناس باشیم. مطلب دوم در دعای نهمیا همانا تضرع نمودن و یا طلب بخشش کردن برای گناهانشه. ای عزیزان، اگر ما در دعاهامون از خدا طلب بخشش نکنیم انتظار نداشته باشیم که خداوند پاسخ دعاهامون رو بده، زیرا ما هم گناه آشکار میکنیم و هم گناه مخفی. ممکنه عملی رو انجام بدیم که اصلا متوجه نباشیم گناهه، ولی در نظر خدا گناه محسوب میشه. برای همینی که باید همیشه برای گناهان خود طلب رحمت و مغفرت کنیم، بخوایم که خداوند ما را ببخشد. سوم، میبینیم که نهمیا نه فقط برای خودش دعا میکنه بلکه برای دیگران نیز دعا میکند و در اینجا قوم را به پیشگاه اقدس خدا آورده و طلب رحمت برای آنان میکند. یعنی دوستان عزیز، ما نیز در دعاهامون بایستی دیگران را به خاطر داشته باشیم، فقط به فکر خودمون نباشه، و به قول عیسی مسیح برای یکدیگر دعا کنیم. و چهارم، او درخواست و حاجات خود را به درگاه خدا می آورد که در آیه 11 است. نه فقط برای مردم دعا می کنه بلکه برای خودش که خدایا مشکل مرا حل کن، یا خدایا دل پادشاه را نرم کن تا به من اجازه بدهد که به اورشلیم برود. و سرانجام می بینیم که باز او در دعایش خدا را سپاس می کنه، شکر و سپاس می کنه که این عنایت را به او فرموده است تا دعاش رو به درگاه خدا بیاوره و ایمان داره که خداوند دعاش رو میشنوه. ای عزیزان، اینها مطالبی است که من و شما نیز باید دائما در دعاهامون به خاطر داشته باشیم تا دعامون درست و مؤثر باشد. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، شما را به دست خدا یکتا میسپارم. روزتون خوش باد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار میکنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار میکنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.